أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 89 از مباحثه اصول. اما به جهت اینکه امروز روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و آغاز دهه کرامت، از جهتی هم این روز به زیبایی به نام روز دختر یا دختران نامگذاری شده است، من اجازه میگیرم از محضر شما که چند جمله ای رو در این به جای مباحثه اصول درباره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و درباره موضوع دختران و شبیه این موضوعات عرض بکنم. اولا دهه کرامت که نامگذاری شده این ایام، اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم، مبارک باشد بر همه امت اسلام، امت بشری، چون این خاندان، این ذوات مقدسه از خاندانی هستند و ذواتی هستند که اینا دلسوز همه بشریت بودن و خدا رو هم، خدا هم که اینها رو برانگیخته است، برای همگان برانگیخته. حالا عده‌ای از اینها شاکرن، عده‌ای از اینها غیر شاکرن، اما چیزی از امامت و کرامت اینها کم نمی شود. دهه کرامت رو هم، این دهه رو هم که به عشرت الکرام نامگذاری کردن، این هم یک سری دارد و اون سرش این است که آغازش میلاد کریمه اهل بیت است، پایانش میلاد کرامت الهی برای حضرت نجم خاتون است. هر دوی اینها هم نقلی دارد. درباره کریمه اهل البیت، اون داستان رؤیایی که پدر مرحوم مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه، که ایشان سید محمود مرعشی نجفی که متوسل میشد فراوان به پیغمبر، به امام صادق، به حضرات معصومین، برای اینکه قبر فاطمه زهرا رو ببیند و تعرف پیدا کند کجاست، اونجا فرمودن که در عالم خواب، حالا بعضیش داره که امام صادق یا امام باقر، گفت که به من فرمودن که علیک به کریمت اهل البیت، بر تو باد که به کریمه اهل بیت. بعد ایشون میگن من در عالم خواب گفتم که یا ابن رسول الله، من اتفاقا به همین منظور چله نشینی کردم، متوسل شدم، به نظرش آمد که کریم اهل بیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بعد فرمودن که نه، این مقصود از کریم اهل بیت اون دختر موسی بن جعفر که در قم مدفون هست. خب این کریمه اهل بیت از اونجا آمده که آغاز دهه کرامت است. در پایانش هم که روز 11 ذوالقعده الحرام هست، اینجا هم ولادت مولودی است که او به عنوان کرامت الرب ملقب شده. کرامت الرب این است که وقتی حضرت امام رضا علیه السلام از مادرش نجم خاتون به دنیا آمد، این قنداقه رو مادر داد به دست پدر فرزند امام موسی بن جعفر. امام موسی بن جعفر گرفت این رو، از زنفی اذنه الیمنا و اقام فی الیسرا، از آن گفت اقامه گفت، کاری که باز انجام میشد انجام داد. ثم رده الیها، اینو دوباره برگردون به مادرش و خطاب به مادر کرد، فمود خزیه یا نجم خزیه، عبارت و اینجنین دقیقش خزیه، فانه کرامت ربک، این رو بگیر این قنداقه رو، این فرزند او کرامت خداست به سوی تو، یعنی هنی انلک یا نجم کرامت ربک. در بعضی تعبیر اینطور داره، گوارایت باد حد نجم کرامت خدا نسبت به تو که حضرت امام رضا علیه السلام است. خب این دهه کرامت مبارک باشد بر همگان. ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در حقیقت ولادت یک شخصیت کم نظیر تاریخ بشریت است. ولادت یک شخصیتی است که نظیر و مانندش بسیار نادر است در تاریخ بشریت، این حتی فی زمن الانبیاء علیهم السلام. و به عبارت دیگر می شود گفت که حضرت فاطمه معصومه حقیقتا مصداق یک جود و هبه الهی است که خدا به انسان داده در قالب دختر، چون می دانیم که مطابق قرآن فرزند هبت الله است، فرزند هدیه خداست. قرآن فرمود در سوره شورا آیه 49، لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. فرمود پسر و دختر همه هبه الهی هستند، جود خدا هستند، اما خدا به هر کسی بخواد دختر میده، به هر کسی بخواد پسر میده. فاطمه معصومه سلام الله علیها یک نمادی از تجلی اسم جواد خدای عز و جل است که این رو جود کرد به عالم عنایت فرمود. در تعابیر هم دارد که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برترین فرزند برای موسی بن جعفر بعد از امام رضا بود. در تعابیر داره که روایت نیست، ولی در تعابیر است که ولم یکن فی ولد الکاظم مع کثرتهم بعد الرضا مثل هذه السیدت الجلیله. بزرگان اینطور گفتن بعد از امام رضا در فرزندان موسی بن جعفر مثل این دختر دیگه وجود نداشت، او برترین فرزند. لذا در باریو گفتن که انها رضعت من ثدی الامامت والولایه، او شیر خورده از پستان ولایت و امامت شیر خورده استش. و نشأت و ترعرعت فی احضان الایمان و طهاره، فرمودن او رشد کرده، نشو نمو پیدا کرده در دامن طهارت و پاکی و ایمان. و یک نکته مهم اینه که فرزندان موسی بن جعفر تحت رعایت امام رضا رشد کردن و اداره شدن، خصوصا بعد از شهادت موسی بن جعفر. چون امام موسی بن جعفر امر فرزندانش رو به ویژه امر ازدواج فرزندانش رو در اختیار امام رضا قرار داد، لذا تحت رعایت امام رضا بوده استش. خب این هم نکته دیگر درباره فاطمه معصومه. پس حضرت فاطمه معصومه یک نمادی از جود خدا به انسان، به بشریت در قالب دختره. دختران نمادهایی از هدیه های الهی به پدرها و مادرها هستند. یه روایتی وجود دارد، نکته دیگه‌ای که عرض بکنم درباره حضرت فاطمه معصومه، یه روایتی وجود داره، روایت همه ما و شما شنیدیم خوندیم، ماجرای عده‌ای که از ری آمدن پیشه عرض کنم محضر شما امام صادق، بعد امام صادق فرمود که مرحبا به اخوان نام من قم، خوش آمدن برادران قمی ما، اینا گفتن ما اهل ری هستیم، امام فرمود خوش آمدن برادران ما از اهل قمی، روایت همه شنیدیم. اما من میخوام یکی دو تا نکته درباره این روایت با تأمل برداشت کنیم. روایت رو زیاد شنیدیم اما یه درایتی بکنیم ببینیم که دو تا نکته در اینجا وجود داره که هر دو نکته برمیگردد به فاطمه معصومه، به یک دختر از دختران موسی بن جعفر. خب روایت اینه که همین صدرش کم این که روی ان عدت من اهل ری دخلوا على ابی عبدالله صادق، وارد شدن، فقالوا، این روایت مرحوم مجلسی نقل کرده در جلد 60 بهار، فرمودن که فقالوا نحن من اهل ری، ما اهل ری هستیم، فقال امام و مرحبا به اخواننا من اهل قم، دوباره گفتن قالوا نحن من اهل ری، فعاد الکلام، دوباره فرمود قمی ها خوش آمدن، ثم قال، بعد فرمود که در بیان سر این که میگیم چیه، فرمود اون حدیث معروف ان لله حرما و هو مکه، خدا حرمی دارد، اون حرم مکه است، و ان للرسول حرما و هو المدینه، پیغمبر حرم دارد، مدینه است، و ان لامیر المؤمنین، این مکه و مدینه، حرم همون مجموعه حرم هست، مکه رو خدا حرم قرار داد، پیغمبر رو مدینه رو پیغمبر حرم قرار داد. این از مصادیقی که پیغمبر انشاء کرده که از مصادیقش اینه. و ان لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، امیرالمومنین حرم داره، کوفه است، بعد هم و ان لنا حرما و هو بلده قم، ماها ان لنا، نه فقط من امام صادق، جمیع اهل بیت، ما جمیع اهل بیت یک حرمی داریم، غیر از حرمهای ویژه‌ای که هر کدوم دارن، حرم مجموعه اهل بیت قم هست، بلده قم، یعنی یک توجه خاصی است به قم به عنوان حرم اهل البیت. بعد فرمود و ستدفن فیها امرأة من اولادی، امام صادق فرمود یکی از یک زنی خانمی از فرزندان من دفن می شود در قم، تسمى فاطمه، این خانم نامش فاطمه است، فاطمه نامیده می شود، فمن زارها وجبت له الجنه، هر کسی که زیارت کند او رو بهشت برش واجب است. حرف امام، شوخی نیست، من زارها وجبت له الجنه، این نقله که اوله. یه نقل دیگه هم همین روایت شده که باز مجلس نقل میکنه، فهمون تقبض فیها امرأتون من ولی، قبض روح میشه یه دختری از فرزندان من، اسمها فاطمه بنت موسا، نامش فاطمه بنت موسا است. اما نکته مهم، از همه مهمتر این است، فرمود و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنت به اجمعهم، فرمود داخل بهشت می شون شیعیان من همه اونها به سبب شفاعتشون، اینکه داخل می شوند، همیشه این رو مد نظر داشته باشیم که وقتی میگیم این کار میشود، خیلی از اوقات مربوط به اینه که این قابلیت وجود داره، نه اینکه حتما همه این مشمول شفاعت میشوند. از این طرف شفاعت صدیق فاطمه معصومه نسبت به همه شیعیان قابلیت دارد، اما همه شیعیان باید قابل بشن، اونا دیگه در اختیار خودشونه. شیعیان به حدی برسن که بتونن شفاعت بهره مند بشن، اما شفاعت فاطمه معصومه قابلیت داره همه شیعیان شامل بشود. این دو تا نکته در این روایت وجود دارد. نکته اول که اشاره کردیم این است که قم حرم محوری برای همه اهل البیت است. چرا؟ خود شهر قم در تاریخ براش ارزش هایی بیان کردن، اما اینجا شهر قم به قرینه جمله بعدی روایت با محوریت فاطمه معصومه است. یعنی توجه اهل بیت به شهر قم به واسطه این فاطمه معصومه سلام الله علیها است. حالا چه سری در این بیبی نهفته است که همه اهل بیت به اونجا توجه دارن، ولو اینکه اون امیرالمومنین هست، امام حسین هست، اونا سر جا خودش حرم خاصه، اما یک حرم عمومی وجود دارد که همه توجه دارن. این آیا به جهت مقام و شخصیت فاطمه معصومه است که حتما بی حساب نیست، به جهت نامگذاری او سمی صدیقه طاهره فاطمه زهرا بودن است، به چه جهت هست؟ این رو عرض کنم محضر شما که خدا میداند، اما اصلش وجود داره. این درباره کمتر شخصیتی ما میبینیم، این جز شخصیت‌های بی‌نظیر تاریخ بشریت یا کم نظیر تاریخ بشریته. نکته دوم این در باب شفاعته. ببین شفاعت این مقام ائمه معصومینه، مقام العلماست، مقام شهداست، مقام الانبیاست، مقام الائمه است. شفاعت مقام همه هست، اما اون چه که در اینجا خصوصیت داره فهمون شفاعت فاطمه معصومه قابلیت داره همه شیعیان رو شامل شود. یعنی شفاعت ویژه‌ای شامل همه. این درباره پیغمبر اسلام هم داریم و فهمود که سوف یعطی که ربو که حتی تروا ولی سوف یعطی که ربو که حتی تروا، اونقدر عطبه میدن تا راضی بشوی تو. یعنی این شفاعت شفاعت عامه. درباره فاطمه معصومه که او نه پیغمبره نه امام است، نامش جزء معصومین هم نیست، اما فاطمه معصومه هم این مقام شفاعت رو دارد. این باز از ویژگی هاییست که در کمتر افراد یافت می شود. خب این درس 4 دقیقه باقی مانده وقت منم یه نکته اشاره بکنم. ببینید حضرات آقایان یا اونایی که این عرایض بنده به دستشون می رسد، روز ولادت فاطمه معصومه یک زیبایی مضاعفی به خودش گرفته، اون هم با برکت نام فاطمه معصومه که شده روز دختران. چرا فاطمه معصومه روزش باید روز دختر نامیده بشود؟ خود این چه درسی داره؟ انتخاب خیلی زیباست. در وجود فاطمه معصومه، چون مناسبت ها زمینه برای اینکه ما تأمل کنیم در صاحب مناسبت، مناسبت ولادت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شخصیت او چه درس هایی برای دختران ما هست که بشود جامعه امروزی انتخاب بکند. ببینیم فاطمه معصومه چه کرده. یک، اولین نکته ولایت پذیری فاطمه معصومه است سلام الله علیها. رابطه میان فاطمه معصومه و امام رضا مثل رابطه ایست که کلا علاقت الکائنت بین سیدت زینب و اخیها الامام الحسین علیه السلام، مثل همون رابطه است که بین زینب سلام الله علیها و امام حسین. ولایت پذیری که فاطمه معصومه پذیرفت به واسطه که موسی بن جعفر اختیار فرزندان رو در اختیار برادرش، در اختیار فرزندش امام کاظم که برادر فاطمه معصومه قرار داد، فاطمه معصومه پذیرفت در تحت ولایت حرکت کند. این ولایت پذیری. دو، فاطمه معصومه مراقبت کرد بر حفظ پیوند خانوادگی و صله رحم، از مدینه حرکت کرد، آمد بیاید به مرو، به خراسان، برای چه؟ برای دیدن برادر، برای دیدن برادر. بعد از مدتی که فراغ بود دیگه تاب نیاورد. این نشانه پیوند است، پیوندی که همون صله رحم هستش. در حقیقت پیوند با خانواده، پیوند با برادر، پیوند با نزدیکان نسبی و سببی، این پیوند یعنی چی؟ معناش بشکافیم، یعنی فاطمه معصومه سلام الله علیها به ما می آموزد که خانواده پایگاه مهم و بسیار مناسبی برای دختران است. دختر تو خانواده باید رشد کند، دختر باید رابطش با خانواده باشد. فاطمه معصومه از مدینه راه میاد، میفته تا اینکه برادرش که عضوی از خانواده اوست از او جدا نباشد و این ارتباط برقرار باشه. سومین نکته که از صدیقه، از فاطمه معصومه سلام الله علیها میشود درس آموخت، اینه که در وظایف دینی، در رسالتهای انسانی نسبت به برادرش، نسبت به ولیش، نسبت به امامش کوتاهی نکرد. وقتی قرار است بیاید، یه بعدش دیدار برادره، یک بعد دیگرش پیوند با ولی خداست. لذا برخی از آقایان گاهی این جمله رو تنها و حسرن به این گونه بالای منابر، در نوشته ها، در گفته ها، در مصاحبه ها میگن که این سفر، سفر زیارت یک خواهر نسبت به برادر بود. بله این درسته، باطل نیست، اما منحصر کردن در این خواهر علاوه بر این که برادرش رو میبیند، به سراغ برادری داره میاد که او امام است، برادری میاد که او امامه، چون برادران دیگرم بودن، برادران دیگرم بودن. اما این که به اینجا می آید، سفر یک مأموم برای رسیدن به امام است، سفر یک عاشق برای رسیدن به معشوقش است. اونم در مسیر، هر کجا هم که از کنم محضر شما لازم باشد دفاع کند، دفاع میکنه. لذا نکته چهارم این است که صدیقه فاطمه معصومه سلام الله علیها در دفاع از ولایت رهبری هر چه توانست عمل کرد. وقتی دستش به خراسان نرسید که در خراسان در کنار برادر حمایت کنه، یه پایگاه حمایتی دیگر در قم تشکیل داد، ولو با حضور هفده روزش همه رو جمع کرد در اونجا و اونها از کنم محضر شما که اونجا تبدیل شد به یک پایگاه دفاع از ولایت و دفاع از امامت. این چهارم. پنجم و آخرین نکته تو این بخش اینه که فاطمه معصومه سلام الله علیها ننشست در درون خانه و وظائفش رو در بیرون مسئولیتش انجام نده، اونجایی که ضرورت داشت حرکت کرد، آمد، البته مخدره آمد، با عفاف حجاب آمد، با حریم آمد، اما آمد. اینم نشانه اینه که دختران ای در عین رعایت عفاف و حجاب و التزامات شرعی میتوانند در جامعه حضور پیدا کنند، فعالیت هاشون بپردازند. این هم نکته بخش دیگر. یه نکته دیگر هم باید عرض بکنم محضر شما، اگر من اجازه بدید در این وقت 2-3 دقیقه اضافه کنید وقت من، اجازه میفرمایید 2-3 دقیقه اضافه کنید، این نکته رو من عرض بکنم. این که خب روز دخترانه، دختر شایسته در نگاه پیغمبر اسلام و اهل بیت کیست؟ چه ویژگیایی باید داشته باشه؟ در روایات دختران بایسته های اخلاقی و رفتاری دختران چیه؟ این خودش یک بحث مهمی است تو جامعه، تو خانواده ها. من روایاتش رو نمیتونم بخونم ولی این فرصت نیست، اما از کنم محضر شما بعدن شما روایاتش رو به دست بیارید. اولا در میان فرزندان پسر و دختر، خدا پیغمبر اسلام به دختران یه مدالی داده که پسران نداده، اینو باید بپذیریم. وان مدال اینه که پیغمبر فهم نعم الولد و البنات، اما دختران چه فرزندان خوبی هستن، چه خوب فرزندانی هستن دختران. لذا به خانمی که فرزند اولش دختر باشه گفتن این خانم مبارکه هست، من المبارکات. فهمونه از سعادت خانم اینه که ایشون بکروها فرزند اولش دختر باشد، فرزند اولش دختر باشه. و این فهمودن برای این که از مبارکات با تکریمش کرد و برکت وجودیش. خب نعم الولد و البنات، این مدالیست که خدا به دختران داده، به پسران نداده، به پسران مدالهای دیگری داده، این از زبان پیامبر اسلام. اما چند تا ویژگی، یه روایت رو بخونم چند تا جملهش بعد این فرست رو میگم. پیغمبر و حضرات معصومین اینجوری بیان کن، دو تا روایت از پیامبر داره، از امام صادق هم داره، فرمود بنات دختران چطور باید باشن؟ فرمود البنات هنه، دختران اینطورن، چند تا خصوصیت دارن، این دارن یعنی باید داشته باشن. یک المشفقات، دو المجهزات، سه المبارکات. این سه تا در اینجا. در روایت دیگه فرمود، در جای دیگه روایت دیگه فرمود البنات المخدرات. در روایات دیگه گاهی مثلا دختر را فرمود ریحانه، بعضی از روایات داره ملففات، در برخی از روایات تعابیر دیگری داره. من 7 تا ویژگی رو یادداشت کردم. 1، این همش استلهام از روایاته. 1، مشفقاتن دختران، دختر دلسوزه، دختر با دلسوزی داشته باشه، دلسوزی برای خودش، برای خانوادش، برای جامعش، برای حیثیت خودش، برای آینده خودش. دختر، پسر ممکنه یه وقتی احیانا بی‌محابا بزند برود اقدامی کنه، اما دختر نه، دختر باید خیلی مراقبت بیشتری داشته باشه. این 1. 2، دختر مجهزات، یعنی دختر آماده کمک و مددکاری و همراهیه. دخترها با مادر همراهی میکنه، با پدر همراهی میکنه، با برادر همراهی میکنه، چون این دختر میشه خواهر برای برادرش و هیچ کسی جای خواهر رو برای برادر نمیگیرد. 3، دختر مبارک است، با برکت، خدا برکت در وجود این دختر قرار داده، وظیفه این دختر اینه که این برکت وجودیش رو حفظ کند، این برکت رو مراقبت بکنه، ارزان نفروشد. 4، دختر در روایات داره مؤنسات است، یعنی سبب انسه، خانه‌ای که درش دختره اون خانه انس بیشتری در اون خانه هست، انس بیشتری در اون خانه هست، لذا دختر باید مایی انس باشد در زندگی و جامعه. 5، دختر رو تعبیر به گل کردن، فرمودن ریحانه است، دختر ریحانه و گل هست، درباره زن داره، درباره دخترم دارد. 6، دختران ملطفاتن، دختر لطافت دارد، لذا برخورد در جامعه، برخورد با دخترانم برخورد با لطافت باید باشد. تربیت دختر تربیت با لطافت باید باشه. و هفتم فرمود المخدرات. همه این ویژگی ها هست، اما ویژگی مهم که در یک روایت جدا آمده است فرمود المخدرات، دختران با عفتن، دختران پوشیدن، دختران با حجابن، دختر نباید عریان باشد، دختر نباید خودش رو در معرض نمایش قرار بدهد، دختر باید صیانت کند. لذا زینب کبری نمادی از دختره، فاطمه زهرا سلام الله علیها نمادی از دختر است. خدا رحمت کند حاج قاسم سلیمانی رو رضوان الله تعالی علی، که او و امثال او، این شهدای مدافع حرم، اینا سبب شدن که دختران ما مبارکات، مشفقات، مؤنسات، مخدرات بمانن در جامعه، با امنیت بمانن. حقیقتا باید گفت اگر اینها نبودن، اگر نعمت جمهوری اسلامی ایران نبود و دفاع نمی شد، می شدیم مثل اون خاطره‌ای که یکی از دوستان من نقل کرد، می گفت در المیادین، المیادین جایی بین بوکمال و دیر الزور تو سوریه است، در المیادین می گفت اونجا تو اون ایام درگیری اونجا بودیم، می گفت پایگاهی داشتیم، جایگاهی دیدیم یه پیره مردی می اومد جلوی خونه، هر روز جلوی در خونه می نشست تا های های گریه می کرد. هرچی می گفتیم که چرا گریه می کنی، فقط می گفت که شما داغ فرزند ندیدید، نمی فهمید من چرا گریه می کنم. وقتی باش اصرار کردن و همنشین شدن، گفت من یه دختری داشتم تازه بالغ شده بود، 11 سالش بود، اون امیر داعش تو المیادین یک روز آمد در خانه من، در زد وارد خانه من شد، یه بسته دلار انداخت پیش من، گفت دخترت رو چند میفروشی میخوام ببرم به عنوان کنیزی. میگه به دست پاش افتادم و گفتم که این دختر من تازه هنوز به سن بلوغ رسیده. گفت اتفاقا من عهد کردم که همچین دختری رو به کابین ببرم. بعد میگه دیدم که به ناچار شدم، دخترم رو گفتم خب باید ازدواج کنی، حالا بیا با این ازدواج کنه، برو از کشته شدن در امان باشی. میگه این دختر، او این دختر رو گرفت، حالا در قالب ازدواج یا کنیزی برد. میگه مدتی گذشت، یک روز این دختر آمد تو حیات خانه من، یه ظرف بنزین همراه خودش آورده بود، ریخت رو سرش، خودش آتش زد. همونطور که خودش آتش میزد، من گفت بابا تو من رو به یک نفر شوهر دادی یا 50 نفر. اینو گفت و خودش رو سوزاند. این چنین جنایت ها شده در تاریخ. امروز اگر در جمهوری اسلامی نعمت امنیت، آرامش، سلامت، عفت وجود دارد، به رغم همه مشکلات مرهون این شهدای دفاع مقدسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.